در نخستین ثانیه های بامداد سه‌شنبه 20 تیر ماه شنونده ی رادیو فردا هستید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. از اینکه بامدادتون رو با ما آغاز میکنید سپاسگزاریم و به شما خوش آمد میگیم. 20 تیر ماه 1391 خورشیدی است و برابر خواهد بود با 10 ماه ژوئیه سال 2012 میلادی. امیدواریم که سه شنبه دلپذیری در انتظارتون باشه. عزیزان، الهه روانشاد هستم و در این مجله 45 دقیقه‌ای شما را همراهی خواهم کرد. اما به رسم معمول با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم از همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان میگوید طالبان برای نخستین بار برای مذاکره با دولت ابراز علاقه کردند. وی که در توکیو پایتخت ژاپن با خبرنگاران گفتگو میکرد اعلام داشت نمایندگان شورای صلح افغانستان دو هفته پیش در دانشگاه دوشیشا در شهر کیوتو با نمایندگان طالبان و گروه مخالف حزب اسلامی دیدار کردند. به گزارش رادیو آزاد افغانستان آقای کرزای گفت قاری دین محمد یک مقام ارشد طالبان در این دیدار گفته است که برای گفتگو با دولت افغانستان آمادگی دارد. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند ضمن تایید دیدار کیوتو افزود که آنها هیچ وعده‌ای برای مذاکره با دولت ندادند. در خبر دیگر، کوفی انان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه شامگاه دوشنبه وارد تهران شد. وی ساعتی پیشتر برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور به گفتگو نشسته بود. به گزارش خبرگزاری رویترز قرار است کوفی انان در تهران با محمود احمدی نژاد و برخی مقام‌های ایرانی در زمینه سوریه مذاکره کند. در نخستین دیدار رسمی کوفی انان و علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، وی از طرح 6 ماده‌ای آقای انان حمایت کرد و او را فرستاده بی‌طرف سازمان ملل برای یافتن راه حل سوریه دانست.
No ruler is an eternal ruler and in the case of Mr. Bashar Assad.
علی اکبر صالحی گفت هیچ حاکمی همیشگی نیست و در مورد آقای بشار اسد هم همچنین است. انتخابات ریاست جمهوری در سوریه به گفته وی سال 2014 برگزار خواهد شد و ما باید اجازه دهیم که رویدادها مسیر عادی خود را طی کنند. دادگاهی در مصر محاکمه دو پسر حسنی مبارک را 2 ماه به تعویق انداخت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، علا و گمال مبارک به همراه 7 تن دیگر که متهم به سوء استفاده مالی هستند روز 18 شهریور ماه محاکمه خواهند شد. بر پایه بیانیه دادگاه، علت تأخیر در انجام محاکمه دادن وقت بیشتر به وکلای متهمان برای بررسی پرونده آنها ذکر شده است. حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر که 84 سال دارد به جرم دست داشتن در کشتن معترضان به حبس ابد محکوم شده است. و در خبری دیگر، یک روز پس از آن که عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی تهران از اعلام جرم علیه علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس خبر داد و گفت اساساً دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی طی نطقی با اشاره به دادستان گفته بود ایشان بهتر از تکلیف پرونده افرادی مانند آقایان مرتضوی، رحیمی و جواد لاریجانی را مشخص کند. خانم الهه،
سپاسگزارم. حسین قویمی بود و تازه ترین خبرها و گزیده ای از آنچه که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. معاون وزیر نفت ایران از انفجار در 3 خط انتقال گاز ایران خبر داد. او میگوید انفجارها روز 22 بهمن ماه سال گذشته روی دادند. از کارشناس نظامی رادیو فردا میشنویم.
اگر خبر جمهوری اسلامی درست باشه، تقریبا این خرابکاری ها همزمان انجام گرفته باشه، نشون میده که یک تشکیلات ورزیده‌ای که پایه و اساسی داره این رو برنامه ریزی کرده.
و اما داروها روز به روز گرانتر می شوند و صفها در مقابل داروخانه ها هر روز طولانی تر. از یک داروخانه دار بشنوید.
خیلی از داروها حتی تا 5 بار 6 بار افزایش قیمت داشتن. نزدیک 5000 قدم دارو نمیشه اسم برد. تقریبا این موضوع سر تمام داروها هست.
چرا؟ آیا داروها هم مشمول تحریم ها شدن؟ از مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا میشنویم.
داروها در هیچ زمانی نه در گذشته نه در حال حاضر در لیست کالاهای تحریم شده سازمان ملل نبودن و نیستن.
و افغان‌های مقیم ایران نمی توانند از گواهی نامه رانندگی کشورشان استفاده کنند و نمی توانند گواهی نامه رانندگی ایرانی بگیرند. برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در ادامه وقوع انفجارهای در خطوط انتقال گاز ایران، معاون وزیر نفت ایران میگوید در روز 22 بهمن ماه سال گذشته 3 خط انتقال گاز ایران منفجر شده بودند. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری آذر از رادیو فردا بشنویم.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه اظهارات جواد اوجی، معاون وزیر نفت ایران را در همایش نخبگان صنعت نفت مخابره کرده که در آن این مقام رسمی وزارت نفت از وقوع انفجار بزرگی در روز 22 بهمن ماه سال گذشته در 3 خط لوله انتقال گاز ایران خبر داده است. به گفته آقای اوجی که مسئولیت مدیر عاملی شرکت ملی گاز ایران را هم عهده‌دار است، ساعت 6 صبح روز 22 بهمن سال گذشته 3 خط لوله سراسری گاز ایران که کار گازرسانی به استان‌های تهران، قزوین، کردستان و همدان را بر عهده داشتند منفجر شده است. آقای اوجی اشاره‌ای به عاملان این اقدام نکرده است، اما گفته که با انفجار این خطوط لوله گاز می‌خواستند گازرسانی به استان‌های سردسیر مرکز ایران را با بحران مواجه کنند. خبرگزاری مهر نیز از این اقدام با عنوان انفجار تروریستی خطوط لوله انتقال گاز ایران یاد کرده است. این نخستین بار است که یک مقام رسمی در دولت ایران از وقوع انفجار در خطوط انتقال گاز ایران در 22 بهمن سال گذشته خبر می‌دهد. اما پیش از این وزارت اطلاعات ایران در بیانیه‌ای از بازداشت گروه‌هایی که آنها را تروریستی و وابسته به دولت اسرائیل دانسته خبر داده و گفته بود که این گروه‌ها قصد بمب‌گذاری در تأسیسات زیربنایی ایران در روز 21 بهمن سال گذشته را داشتند. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، در پاسخ به این سوال که انجام اقداماتی مانند منفجر کردن خطوط انتقال گاز نیاز به چه تمهیدات و تجهیزاتی دارد، میگوید
برای اجرای چنین عملیاتی که در چند استان مختلف کشور و همزمان انجام بگیره، این نیاز به برنامه‌ریزی داره، هماهنگی داره، کنترل کننده داره و همینطور یک تیم لوجستیک که بتونه مواد منفجره و نیازمندی‌های گروه‌های تروریستی یا خرابکار رو تامین بکنیم. اگر این خبر جمهوری اسلامی درست باشه و اینها تقریبا این خرابکاری‌ها همزمان انجام گرفته باشه، این نشون میده که یک تشکیلات ورزیده‌ای، یک تشکیلاتی رو که پایه و اساسی داره، این رو برنامه‌ریزی کرده.
تا کنون درباره وقوع انفجار در روز 22 بهمن سال گذشته گزارشی منتشر نشده بود، اما گزارش‌های متعددی درباره وقوع انفجار بزرگی در ساعت 6 صبح روز 22 بهمن سال 89 در 3 خط لوله گاز استان قم منتشر شده بود. این انفجار در 25 کیلومتری شمال منطقه سلفچگان قم در 3 خط لوله 1000 پوندی انتقال گاز رخ داد که بسیاری از ساختمان‌های قم را لرزاند و آسمان بخش وسیعی از این شهر قرمز رنگ شد. مسئولان شرکت گاز در آن زمان تایید کرده بودند که این انفجار به دلایل فنی رخ نداده است. پس از آن انفجار دیگری در 19 فروردین ماه سال 90 در 3 رشته خط لوله انتقال گاز طبیعی ایران و این بار هم در استان قم روی داد که مسئولان جمهوری اسلامی آن را اقدامی خرابکارانه خواندند و پرویز سروری، رئیس وقت کمیسیون امنیت داخلی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر از برگزاری جلسه ویژه با حضور مسئولان امنیتی انتظامی و وزارت نفت برای بررسی انفجارهای اخیر در خط لوله انتقال گاز در استان قم خبر داد. تأسیسات نفتی و خطوط انتقال نفت و گاز ایران در سال 1390 شاهد وقوع خرابکاری‌ها و انفجارهای متعدد بود که از آن جمله انفجار در خط لوله گاز ایران ترکیه باعث توقف چند روزه صادرات گاز ایران به ترکیه شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله نیمه شب. و ما افزایش قیمت دارو و کمیابی یا در مواردی نایابی آن در ایران این روزها مشکلی است که جدی‌تر شده و البته بر سلامت و زندگی شهروندان تأثیر می‌گذارد. همکارم فهیمه خضر حیدری در گزارشی کوشیده تا اثر تحریم‌های بین‌المللی بر بازار دارو در ایران را پیگیری کند.
قیمت دارو در ایران افزایش پیدا کرده. خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایران میگوید مبتلایان به بیماری سر با گرانی داروی حیاتی روبرو هستند، دارویی که بیمه هم سهمی از هزینه های مصرف آن را بر عهده نمیگیرد. بیماران قلبی و تنفسی و دیابتی و آنها که مبتلا به MS هستند هم وضع بهتری ندارند. صف داروخانه ها طولانی شده و اغلب مسئولان داروخانه ها میگویند توان پاسخگویی به مراجعان را ندارند. یک داروخانه دار در جنوب تهران به رادیو فردا میگوید نزدیک به 5000 قلم دارو در سال جدید مشمول گرانی های پی در پی شدند.
خیلی از داروها حتی تا 5 بار 6 بار افزایش قیمت داشتن. نزدیک 5000 قلم دارو نمیشه اسم برد. تقریبا این موضوع سر تمام داروها هست. ما تو داروهای حالا جانبی که حتی تا 60% افزایش قیمت رو دیدیم، ولی تو داروهای اصلی که مثلا حالا داروهای فشار خونی، قلبی یا چیزای دیگه میزان رشدشون کمتر بوده، ولی خب تو اونا هم بوده این موضوع. مثلا ممکنه الان تو اخبار بیان بگن که 2% تغییر کرده، 5% تغییر کرده. از جانبی دروغ نگفتن، ولی خب این 5% تو 5 مقطع زمانی تکرار شده. برای همین نسبت به ابتدای سال میبینی یه دارو 30-40% حداقل افزایش قیمت داشته.
هدفمندسازی یارانه ها، بحران ارز و از همه مهمتر اعمال تحریم های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله دلایلی است که ناظران این حوزه برای گرانی چند باره دارو در ایران می‌آورند. به سراغ مهرداد عمادی می‌رویم، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا. از آقای عمادی می‌پرسم آیا دارو که از اقلام حیاتی است هم مشمول تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران شده؟
داروها در هیچ زمانی، نه در گذشته نه در حال حاضر، در لیست کالاهای تحریم شده سازمان ملل نبودن و نیستن. و بعد در تحریم‌های بعدی هم که دولت فدرال ایالات متحده و اتحادیه اروپا در مورد ایران تصمیم گرفتن، هیچ زمان داروها و کالاهای اساسی مورد نیاز شهروندا اونجا وارد نشده و هیچ اشاره‌ای نشده و حتی تاکید شده در مورد اتحادیه اروپا که کالاهای ضروری از این لیست باید بیرون بمونن.
با این حال گرانی دارو و حتی نایابی دارو در ایران از تحریم‌ها اثر می‌پذیرد، چیزی که مهرداد عمادی می‌گوید البته نتیجه غیر مستقیم تحریم‌هاست.
نتیجه که ما در حال حاضر در مورد داروها میبینیم این مربوط به تحریم مستقیم نیست، بیشتر متوجه این مسئله است که چون ایران از سیستم سویفت بیرون اومده و داد و ستدهای خارجی ایران از طریق سیستم بانکی سویفت و بانک به بانک یا شرکت به بانک دیگه امکان انجام نیست، شرکت هایی که در این چهارچوب رابط یا وارد کننده کالاهای پزشکی و دارو بودن در ایران، اینها دچار اشکال شدن الان برای ادامه فعالیتشون. یکی از مسائلی که باعث شد که تحریم سویفت پیش بیاد این بود که ما دیدیم که بسیاری از نهادها و شرکت‌های وابسته به سپاه اینها اومدن در زیر پوشش مثلا واردات دارو، واردات کالاهای ضروری یک سری فعالیت‌های کردن که در بهترین حالت اینها بسیار سوال برانگیز شد.
در برابر همه اینها مسئولان دولتی هستند که میگویند تحریم‌ها یک فرصتند و تأثیر چندانی بر وضعیت ایران ندارند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بارها این موضوع را تکرار کرده.
این تحریم می‌کنن، چی رو خودشون تحریم می‌کنن؟ آمریکایی که 30 سال 31 سال با ما رابطه اقتصادی ندارن که چی رو می‌خوان تحریم کنی؟
میان همه قطعنامه‌ها و تحریم‌ها و توافق‌ها و مخالفت‌های تصمیم‌سازان جهانی اما این شهروندان هستند که زیر فشار غیر مستقیم تحریم ها برای سلامت خود به عنوان حقی اولیه می جنگند. از مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا می پرسم آیا هیچ راهکار عملی برای کاهش تأثیر تحریم ها بر زندگی مردم ایران وجود ندارد؟
گام های عملی که میشه برداشت از اون سو اینه که ما واقعا یک شفافیت 100% ایجاد بکنیم در سیستم تجارت خارجی و این شرکت هایی که وارد اقتصاد ایران شدن که شرکت های نیمه نظامی و نیمه امنیتی هستن، اینها واقعا برن بیرون و در اون زمان اگر وجود یک همچین روابط دیگه نباشه، میشه به صورت شفاف نشون داد که این شرکت دارویی مثلا برای پخش دارو، شرکت دارو پخش یا داروگه هیچ ارتباط نظامی یا ارتباط مالی با سپاه پاسداران و غیره نداره و یک شرکت بخش خصوصی برای کارهای دارویی فقط. این خب دست رو خیلی باز میکنه برای اینکه تجارت رو لااقل در چارچوب دارو از سر این گرفته بشه.
دسترسی به آب آشامیدنی سالم، غذای کافی و دارو و درمان از حقوق اولیه به رسمیت شناخته شده برای شهروندان جهان است. فرقی نمیکند کجای جهان باشید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در پی اعلام جرم دادستان تهران علیه علی مطهری، این نماینده مجلس شورای اسلامی به این موضوع واکنش نشان داد و گفت که به طور کلی ورود دادستانی به نطق نمایندگان مجلس طبق اصول قانون اساسی غیر قانونی است. روز یک شنبه عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران نسبت به اظهارات علی مطهری در اردیبهشت امسال در انتقاد به عملکرد فرهنگی دولت گفت که بخشی از اظهارات علی مطهری شامل پیگرد قانونی می شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید اساساً دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد. به گزارش سایت خبر آنلاین، وی که در واکنش به اعلام جرم دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی سخن میگفت، اضافه کرد که اسباب تعجب است که یک مطلب جامعه شناسانه و روانشناسانه موجب اعلام جرم شود. روز یک شنبه دادستان تهران در یک نشست رسانه‌ای علیه علی مطهری اعلام جرم کرد و گفت بخش‌هایی از صحبت‌های آقای مطهری در مجلس در ارتباط با وضعیت فرهنگی کشور و اشاره‌اش به موضوع کاباره جنبه مجرمانه دارد. علی مطهری در آخرین روز اردیبهشت امسال و پیش از آغاز فعالیت مجلس نهم در سخنانی از عملکرد فرهنگی دولت به شدت انتقاد کرد و گفت وضعیت فعلی حجاب در کشور موجب پدید آمدن عقده‌های روانی در جوانان شده و از مقامات دولتی خواست تا به گفته او به فکر تأسیس کاباره‌ها و کلوب‌های شبانه باشند.
آقایان مشایخ و احمد نژاد که زیرکانه وضعیت پوشش اسلامی در جامعه را به اینجا رساندند و موجب پدید آمدن عقده‌های روانی در جوانان ما شده اند، پس به فکر بخش دوم کار خود یعنی ارضای جوانان از طریق تأسیس کاباره‌ها و کلوب‌های شبانه نیز باشند.
علی مطهری روز دوشنبه در واکنش به اعلام جرم علیه او توسط دادستان تهران گفت که نباید به گونه‌ای رفتار شود که مردم احساس اختناق کنند و اضافه کرد که به گفته او آقای دادستان از فرط بیکاری و یا تحت فشار دولت این سخنان را زده است. علی مطهری با بیان اینکه مردم باید در مورد مجرم بودنش قضاوت کنند گفت که اگر یک نماینده در مجلس نتواند نطق خود را بگوید باید فاتحه آزادی بیان و قانون اساسی را خواند. غلام حسین رئیسی وکیل دادگستری در ایران و ساکن فعلی آمریکا در گفتگو با رادیو فردا درباره این موضوع که آیا نطق نمایندگان در مجلس میتواند پیگرد حقوقی و قانونی از سوی دادستان داشته باشد میگوید
با توجه به اصول 84 و 86 قانون اساسی با دو تا موضوع ما مواجه هستیم در اینجا. این دو اصل نشون میده که نمایندگان مجلس به واسطه انجام وظایف نمایندگی خاص مجلس از مسئولیت قضایی نسبی برخوردار هستند و این مسئولیت قضایی نسبی رو باید به اونها داد. و دوم مطلبی که از دیدگاه حقوقی مورد توجه هست اینه که اصل 86 که نمایندگان مجلس را مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزاد اعلام کرده و ضمناً اون نمایندگان مجلس رو مسئول در مقابل همه امور کشور قلمداد نموده، این مسئولیت نسبی رو میده به نمایندگان مجلس. و از طرف دیگه هم اون چیزی که موضوع مناقشه امروز هست به نظر من اساساً از نظر حقوق کیفری موضوع مساق نقض حقوق کیفری و جرم نمیتونه باشه، چون موضوع عمومی هست، یک موضوع خاص هست، نسبت به بخشی از حاکمیت هست این موضوع مطرح میشه. طرح یک موضوعی نسبت به یک ارگان حاکمیتی بنابراین نمیتونه متضمن جرم باشه.
همچنین علی مطهری هم در رد سخنان عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران با اشاره به اصول 84 و 86 قانون اساسی میگوید که نمایندگان مجلس در اظهار نظرات خود درباره مسائل کشور آزادند و نباید چماقی به نام دادستان بالای سر آنها باشد.
و ما در ادامه فشارها به شهروندان افغان ساکن ایران که در ماهای گذشته صورت گرفته، اکنون مقام‌های پلیس ایران اعلام کردند که افغان‌های مقیم ایران نه با گواهینامه رانندگی صادره در افغانستان حق رانندگی دارند و نمی‌توانند گواهینامه رانندگی ایرانی بگیرند. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
به گفته سرهنگ رحیم رمضان آقایی، معاون فنی مهندسی راهور پلیس، اتباع افغانستان نه اجازه گرفتن گواهینامه دارند و نه با گواهینامه های رانندگی کشور خود حق رانندگی در ایران را دارند. به گفته آقای رمضان آقایی، اتباع خارجی با مراجعه به معاونت اتباع بیگانه نیروی انتظامی و طی مراحلی می توانند گواهینامه دریافت کنند، اما مهاجران افغان با کارت اقامت نمی توانند گواهینامه بگیرند. محدودیت برای افغان ها در زمینه رانندگی ادامه تضییقاتی است که شهروندان افغان مقیم ایران در ماهای گذشته با آن روبرو هستند. در آغاز از یک شهروند افغان در عراق میپرسم، درست است که افغان ها حق رانندگی و گرفتن گواهی نامه ندارند؟
والا اگرچه خب مثلا رانندگی میکنن، ولی خب گواهی نامه از این چیزا ندارن دیگه، میکنن ولی اگه بخواد بگیرن مثلا جریمه میکنن، ماشینشو میگیرن، میخوابنن اینجوریه.
ولی تا حالا اینطوری بوده که با گواهی نامه افغانی میتونستن رانندگی کنن؟
نه متاسفانه اصلا گواهینامه افغانی در ایران اصلا اعتبار نداره.
افغانهایی که الان میخوان گواهینامه بگیرن میتونن برن کلاس رانندگی و تمرین کنن و تقاضای گواهینامه کنن؟
اگه طرح جدیدش باشه که نمیدونم، حقیقتش باید از طرح جدید باید ما برخوردار باشیم. جدیدن یکسری از این پاسپورت ها به ما دادن، یکسری تا وقتش معلوم نیست، تا به ما ویزه ندادن. حالا در آینده دیگه پیشبینی نمیشن دیگه چجوری میشن، آیا برای ما بهتر میشن یا بدتر میشن، اینش دیگه نمیدونم. مصادره هستیم دیگه، خلاصه زیر نظریم.
از محمد حسین آقاسی، وکیل پایه‌ای دادگستری و حقوقدان در تهران میپرسم، این محدودیت ها برای شهروندان افغان چه مبنای قانونی دارد؟ محمد حسین آقاسی:
توجه بفرمایید که بر اساس اصول کلی که در بسیاری از کشورهای دنیا رایج هست، هر کس در اون کشوری که میخواد رانندگی بکنه گواهی نامه از اون کشور نداشته باشه، حاضر نیست با گواهی نامه کشور مطبوع خودش در کشوری که میخواد رانندگی بکنه رانندگی بکنه، مگر اینکه گواهی نامه بین‌المللی با شرایط خاص خودش داشته باشه. اما این که افغانه با کارت تردد قادر به دریافت گواهی نامه نیستن هم امری منطبق بر موازین قانونی، چون کسی که در ایران میخواد گواهی نامه دریافت بکنه و براش گواهی نامه صادر بشه، از اون مدارکی که لازم داره شناسنامه و کارت ملیه. طبیعتاً چون افغانه این دو مدارک در اختیار ندارن، قادر نیستن که چنین مدارکی رو و یا پرونده‌ای رو در نیروی انتظامی داشته باشن و قادر نیستن که گواهی نامه بگیرن.
تا وقتی که تابعیت ایران رو نداشته باشه نمیتونه گواهی نامه بگیره؟
یا حداقل اقامت در ایران رو. اون چه که افغانی در اختیار دارن، اونهایی که مهاجرت کردن و تحت شرایط خاصی به ایران آمدن، کارت تردد هست و نه کارت اقامت. اقامت که در واقع مقدمه ای هست برای گرفتن تابعیت و تحت شرایط خاصی کلیه حقوق غیر از رأی دادن برخوردار هستن، ما در ایران نداریم و چنین موقعیتی رو برای بیگانگان قانون ایران به رسمیت نمی‌شناسیم.
حسن نایب هاشم، فعال مدافع حقوق بشر در وین، اعمال محدودیت‌های بیشتر برای شهروندان افغان در ماه‌های گذشته را اینگونه ارزیابی می‌کند:
نیروهای راست و پوپولیست در تمام دنیا گرایش‌های نژادپرستانه رو در جامعه تقویت می‌کنند و یکی از مسائلی که سازمان ملل بهش توجه ویژه داره این مسئله هست. یعنی ما در شورای حقوق بشر شاهد این هستیم که یکی از 10 مقوله‌ای که در هر جلسه در شورای حقوق بشر بررسی میشه، مقوله بیگانه حراسی یا بیگانه ستیزی و تحقیر دیگر ملیت‌ها مردم هست و متأسفانه در ایران با توجه به مسئله تحریم اقتصادی، با توجه به اینکه مشکلات داخلی کشور به مراتب بیشتر شده، اونها سعی میکنن که اذهان رو از مسائل داخلی منحرف بکنن و مشکلات رو ناشی از وجود حضور اتباعی بیگانه بکنن، که در این مورد متأسفانه افغان‌ها بیش از همه میشه گفت مظلوم هستن، بیش از همه محروم هستن از شرایط اجتماعی لازم.
خب ولی آیا میشه واقعا اینو محدود کرد به حاکمیت؟ چون در جو اجتماعی ایران هم ظاهرا این افغان ستیزی اونطوری که شاید نمیشه رایج هست.
ولی در تمام جوامع بیگانه حراسی وجود داره، ولی که مسئول این که با این فرهنگ مبارزه بشه و مسئول این که برای آموزش داده بشه که مسائل حقوق بشری به چگونه هست، معمولا حاکمیت هست. به جای و خیلی از موارد ما شاهد هستیم که یک حکومت برخلاف یه روحیه عمومی مجبوره که حرکت بکنه و خیلی موقع تنبیهات رو داشته باشه، ایجاد بکنه. متاسفانه در ایران چنین نیست، نه تنها با این امر مبارزه نمیشه، حاکمیت دامن هم میزنه به این گرایشات بیگانه هراسانه یا نجات پرستانه در جامعه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم عزیزان از اینکه با مجله نیمه شب ما همراه هستید و به دنبال برپایی چند جشنواره و نمایشگاه عکس در شهرهای آذربایجان غربی و شرقی با موضوع و مضامین گوناگون درباره خشک شدن دریاچه ارومیه، یک جشنواره 3 روزه با نام ارومیه هم در شهر هایدلبرگ آلمان برپا شد. شهرام میریان.
قلب عروس زیبای آذربایجان هنوز میتپد و نجات جسم نیمه جانش در دست ماست. حفاظت و حراست از دریاچه ارومیه وظیفه همه ایرانیان است و نباید اجازه داد آذربایجان به کویر نمک بدل شود. اینها جملات آغازین فراخوان جشنواره 3 روزه‌ای بوده است که شامگاه یکشنبه در شهر هایدلبرگ آلمان به کار خود پایان داد. این فستیوال که عنوان دریاچه ارومیه را بر پیشانی داشت، به انگیزه سالروز تولد بابک خرمدین، سردار نامی ایران که در آغاز قرن 3 هجری در آذربایجان علیه خلافت عباسیان قیام کرد، راه اندازی شد. در جشنواره ارومیه که سوی گروهی از آذربایجانی‌های ساکن اروپا بدور از تعلقات سیاسی و بدون مشارکت گروه‌ها و نهادهای سیاسی در شهر هایدلبرگ شکل گرفت، علاوه بر اجرای موسیقی، نمایش فیلم و برپایی نمایشگاه عکس و سخنرانی، صعود به قلعه هایدلبرگ هم به قصد و نیت صعود به قلعه بابک خرمدین در آذربایجان انجام شد. علی محجوبی، مشاور پارلمانی فراکسیون حزب سبزهای آلمان، از جمله سخنرانان جشنواره ارومیه بوده است که در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به سهل انگاری دولت‌های پیشین ایران به ویژه از 20 سال پیش به این سو در ممانعت از خشک شدن تدریجی آب دریاچه ارومیه روی برنامه‌های غیرعملی دولت کنونی در ایران مکس بیشتری کرد و گفت
این دولت یک روز خبر میدن که میخوان با پیمانکارای ترک راجع به ساختن پروژه انتقال آب عرس به دریاچه ارومیه صحبت کنن، یک روز محافلی از اطراف دوربر رئیس جمهور ادعا میکنن که امکان انتقال آب دریای خزر به دریاچه ارومیه هست. اینا همشون صرفا مطرح کردن ایده برای گمراه کردن مردم، برای عوام فریبی و برای فریبکاری کاملا آمدانه افکار عمومی هستند. هیچ کدوم از این راه ها رو هیچ متخصصی در هیچ جای دنیا جدی نمیگیره. راهش خیلی ساده است. متخصصین ایرانی در دانشگاه تهران، در دانشگاه تبریز پیشنهادهای خیلی معقولانه دادن، ولی دولت اساسا حاضر نیست به این پیشنهادات عکس عمل جدی نشون بده. واسه همون هم این تاکتیک عوام فریبانه که انتقال آب از رود عرس از دریای خزر، همه اینها صرفا جدی نگرفتن پیشنهادهای متخصصین هست. به نظر من مقدار آبی که در پشت سطح‌های ساخته شده در حوزه آبگیر دریاچه ارومیه موجود هست میتونه واقعا این دریاچه رو نجات بده. اینا باید بدونن که کشاورزان که اطراف دریاچه ارومی از این سدسازی ها در واقع نف بردن، اینا حد اکثر بین 150 تا 200 هزار نفر هستن، ولی مردمی که در اطراف دریاچه زندگی میکنن بالای 6 میلیون نفر هستن. در واقع باید الان دولت ایران خیلی جدی تصمیم بگیره که منافع این بین 150 تا 200 هزار کشاورز در اون منطقه مهمتره، یا اینکه آینده این دریاچه با 6 میلیون در اطراف دریاچه و یا 70 80 میلیون انسان در شعاع 500 کیلومتری.
آقای علی محجوبی مشاور پارلمانی حزب سبزهای آلمان در بوندستاگ مجلس آلمان که در بخش علمی جشنواره ارومیه در شهر هایدلبرگ سخنرانی کرده، در ادامه گفتگو با رادیو فردا با اشاره به مساحت 5000 کیلومتر مربعی دریاچه ارومیه یادآور شد که اگر آبی که طی 20 سال اخیر از این دریاچه تبخیر شده به آن باز نگردد، ایران با یک فاجعه وحشتناک زیست محیطی روبرو خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید
و ساعت 30 دقیقه بامداد روز سه‌شنبه 20 تیر ماه. عزیزان اجازه بدید که این بار هم با تازه ترین خبرها آغاز کنیم از حسین قویمی.
با درودی دیگر بار. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان میگوید طالبان برای نخستین بار برای مذاکره با دولت ابراز علاقه کردند. وی که در توکیو پایتخت ژاپن با خبرنگاران گفتگو میکرد اعلام داشت نمایندگان شورای صلح افغانستان 2 هفته پیش در دانشگاه دوشیشا در شهر کیوتو با نمایندگان طالبان و گروه مخالف حزب اسلامی دیدار کردند. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند، ضمن تایید دیدار کیوتو افزود که آنها هیچ وعده‌ای برای مذاکره با دولت ندادند. در خبر دیگر، کوفی انان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه شامگاه دوشنبه وارد تهران شد. وی ساعتی پیشتر برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه با بشار اسد به گفتگو نشسته بود. به گزارش خبرگزاری رویترز قرار است کوفی انان در تهران با محمود احمدی نژاد و برخی مقام‌های ایرانی در زمینه سوریه مذاکره کند. در نخستین دیدار رسمی کوفی انان و علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، وی از طرح 6 ماده‌ای آقای انان حمایت کرد و او را فرستاده بی‌طرف سازمان ملل برای یافتن راه حل سوریه دانست. دادگاهی در مصر محاکمه 2 پسر حسنی مبارک را 2 ماه به تعویق انداخت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، علا و گمال مبارک به همراه 7 تن دیگر که متهم به سوء استفاده مالی هستند روز 18 شهریور ماه محاکمه خواهند شد. بر پایه بیانیه دادگاه علت تأخیر در انجام محاکمه، دادن وقت بیشتر به وکلای متهمان برای بررسی پرونده آنها ذکر شده است. در ایران، شکر خدا موسوی نماینده اهواز در مجلس میگوید درباره معضل ریزگردها سهل‌انگاری شده و مسئولان باید پاسخگو باشند. وی همچنین خواستار حضور محمود احمدی نژاد در مجلس برای ادای توضیحات شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای موسوی همچنین برای کاهش میزان مهاجرت از استانهای درگیر با مسئله گرد و غبار گفت لازم است امتیازی ویژه به کارکنان شاغل در این استانها داده شود. نماینده اهواز همچنین با انتقاد از وزارت خارجه ایران گفت از زمان آغاز کار مجلس 9 تا کنون هیچ گونه گزارشی در زمینه اقدامات وزارت خارجه برای مهار ریزگردها در عراق داده نشده است. و یک روز پس از آن که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی تهران، از اعلام جرم علیه علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس خبر داد، وی گفت اساساً دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد. خانم الهه،
سپاسگزارم. حسین قویمی بود و تازه ترین خبرها. نمای دور، نمای نزدیک در نوبت بخش، اما پیش از اون اجازه بدید که خوابی خوش و عمیق همچنین همراه با رویاهای شیرین براتون آرزو کنم و دعوت میکنم ازتون که رأس ساعت 7 بامداد شنونده مجله رنگارنگ 90 دقیقه صبحگاهی ما صبحانه با خبر باشید و اون را حتما از دست ندید. شبتون خوش و خدا نگهدار یکایک شما باد. و نوبت میرسه به نمای دور نمای نزدیک از مرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه از مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. این هفته هم اول مرور چند خبر حوزه نشر و کتاب رو داریم و بعد با مهمان این هفته یک رمان نویس ایرانی به گفت و شنود خواهیم نشست. پس اول سری بزنیم به خبرها. معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد از تغییر ساختار روند صدور مجوز چاپ کتاب خبر داده. به گزارش ایسنا، بهمن دوری گفته که ساختار اداره کل کتاب متناسب با حجم صدور مجوز برای 70 هزار عنوان کتاب در سال نیست و به همین دلیل صدور مجوز کتاب به روز و تسریع میشه و ساختار این اداره هم عوض خواهد شد. جایزه اوکانر که گرونترین جایزه برای داستان کوتاه در دنیا محسوب میشه، ناتان انگلندر نویسنده آمریکایی رو به عنوان برنده 25,000 دلاری این جایزه معرفی کرد. به گزارش گاردین، این جایزه برای کتاب درباره چه حرف میزنیم وقتی از آن فرانک سخن میگوییم به این نویسنده آمریکایی تعلق گرفته. جیمز هارپر، شاعر و از داوران این رقابت، گفته که نثر انگلندر شبیه برف، عمیق و لایه لایه است. کتاب نمادهای عکاسی قرن 20 شامل زندگی نامه و شرح و تفسیر آثار 93 عکاس مطرح و تاثیرگذار قرن 20 به همراه یکی از آثارشون با ترجمه مشترک محسن بایرام نژاد و شیوا اسکندری از سوی انتشارات مرکب سپید به قیمت 14,000 تومان در تهران منتشر شد.
تو چه عذابی کشیده ای؟ اما این جمله جمله‌ای نیست که آدم بتواند به این آسانی به خودش بگوید. وقتی میتواند به خودش چون این حرفی بزند که خودش را، زندگیش را از دور ببیند. در یک عصر برفی دلگیر، برای فرار از میان تنهایی خود به تنهایی میان جمعیت به سینما پناه ببرد. در گوشه ای از تاریکی نشیمنگاه تاشوی صندلی سرخ رنگ در امان مانده از چاقوی جوانان خشمگین را مثل زامن چاقو باز کند، خود را مثل کیسه ای پر از سنگ های چخماق خیس شده روی آن بیندازد و هر بار که یکی از شخصیت های اصلی از کادر خارج می شود چرت بزند و در همان خواب کوتاهی که به عکس های منقطع از کابوسی وسیع می ماند خود را درون مردی ببیند که در گوشه ی تاریکی سینما مثل گناهکار بیگناهی که صرفاً به خاطر بیگناهیش گناهکار شناخته شده، شرمگیرانه و در خود جمع شده و لبه زامن از کار افتاده چاقو نشسته باشد و به فیلمی که خود او در آن بازی کرده نگاه کند و از خود حالا روی پرده بپرسد وقتی از کادر خارج می شوی کجا می روی.
آنچه که شنیدید سطرهایی بود از رمان خروج به قلم علیرضا سیف‌الدینی و با صدای خود او. رمانی با سبک و فضای مدرن و ترکیبی از سبک‌های رمان نویسی سورئالیستیک و البته موج نو که سال گذشته در ایران منتشر شد. رمان خروج درباره مردی نقاشه که در پی خبر پیدا شدن تابلوهایی از خواهری که 40 سال از گم شدنش میگذره مجبور به سفری به شهر زادگاهش تبریز میشه. او در طی روزهای اقامتش در مسافرخونه‌ای به ماجراها و اتفاقاتی برمیخوره و با اشخاصی آشنا و خاطراتی در ذهنش مرور میشه که جهانش رو به کلی دگرگون میکنه. ماجرای این رمان در حد فاصل سالهای 1124 تا 1167 خورشیدی میگذره و بعضی از رویدادهای تاریخی هم در پس زمینه اصلی داستان مطرح میشه. من قبل از هر چیز خیلی خوش آمد میگم به شما به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. رمان شما خروج که با توجه تعدادی از منتقدین جدی هم روبرو شد، برای شنوندگانی که این رمان رو مطالعه نکردن بگید که قصه به کی و چی میپردازه.
در واقع چون ساختارش طوریه که مثل رمان خطی و رئالیستی نیست که بتونم خلاصه‌شو بگم، ولی علت نوشتنمو خیلی خلاصه عرض میکنم خدمت آسمان. چیزی که منو وادار کرد نوشتن البته چه سالها توی ذهنم بود این که ما در ادبیات خودمون بیشتر اهمیت به عینیت میده، واقعیت بیرون میده و ما رمانی به اون صورت نداریم که اهمیت رو به درون بده. درون فکر میکنن که ذهنی نوشتنه، در حالی که درونی نوشتن با ذهنی نوشتن فرق داره. فردیت چیزی که تو جامعه ما حضورش خیلی 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 ضعیفه. من سراغ همچین چیزی رفتم و ارائه فردیتی که باید تقویت بشه محصولش همچین رمانه.
اشاره شما کردید به بحث فردیت و کمبود و نقصان اون در فضای ادبیات معاصر ایران، اما یک جریانی در یک دهه اخیر شاید بیشتر در فضای داستان نویسی و رمان نویسی ایران شکل گرفته که بیشتر به جهان درون و زاویه‌های ذهنی جهان انسانی توجه میکنه. علت این موضوع چی هست آقای سیف الدینی؟
علت‌های مختلفی داره. همیشه فکر کردن که این جامعه است که رمان رو متحول میکنه، این بیرونه که رمان رو متحول میکنه، ولی من فکر میکنم که رمان‌هایی وجود داره که بیرون رو متحول کرده. یکیش داستایفسکیه. وقتی برادران کارامازوف مینویسه و سیاسی اجتماعی در موقعیتی مینویسه که اونجا صدای واحدی وجود داره، این صدای واحد که به مرور از بین میره تحت تأثیر همین نوشته ها هم میتونه باشه و هست. برای همین ما باید صدای خودمون رو داشته باشیم و در این حال به صداهایی که کنار ما میستن احترام بذاریم، اهمیت بدیم و یه مقدار هم از این ور که مربوط به درون فرده به بیرون نگاه کنیم. اساس رمان بر چند صدای استواره و احترام گذاشتن به صداهای مختلف، یعنی یه فضای دموکراتیکه.
یعنی در واقع این همون عناصری است که شما در رمان خروج این رو رعایت کردید. یعنی که از مشخصه های رمان شما چند صدایی هست، صداهای متعددی هست که در این رمان به چشم میخوره.
ببینید خروج درسته که سمت ارائه اون صداهای مختلف نمیره، ولی یه صدای رمان اچس میکنه که اون صدا صدای قربانی و خروج از این فضاست، یعنی خارج شدن از اون تک صداییه. برای همین شخصیت اصلی این رمان که نقاشم هست، کارش نقاشیه، میگه که ما از این فضایی که توش شخصیتمون یه شخصیت چندان، یعنی از نظر بعضی ها انسانی نیست، ما باید به اون شخصیتمون برسیم و از اون چیزهای دست و پاگیری که ما رو نمیذاره به اون حد برسیم خارج بشیم.
ما در واقع اگر این تلاقی جهان ذهنی و جهان واقعی و خیالی رو در کار شما یکی از ویژگی‌های این رمان اگر بخوایم فرض بگیریم به لحاظ سبکی، آیا شما خودتون فکر می‌کنید که این بیش از هر چیز به رئالیسم جادویی نزدیک هست، به یک جور سورئالیسم در آفرینش اثر نزدیک هست، یا رمان نو رو در واقع شما بیشتر مد نظر داشتید برای آفرینش این جهان ویژه؟
من ترکیبی از خیلی چیزها رو در نظر داشتم. من همچین برخوردهایی رو که مربوط به بخش رمان نو میشه، حالا پست مدرن باشه، مدرن باشه، اینا رو من انتخاب کردم و فکر میکنم که یه چیزی هم ما متاسفانه که قدرتمون نمیرسه باید اجرا بکنیم، اینه که چجوری باید اجرا کنیم که شبیه خودمون باشه و شبیه رمانهایی که در غرب نوشته میشه نباشه. یعنی ما درسته که از خیلی از تئوریهای اونها استفاده میکنیم، ولی چیزهایی داریم که اونا میتونیم تو اون قالب بریزیم و خودمون رو و اون زوایای تاریک جامعه خودمون رو، اون عناصری که تو اون زوایای تاریک هستن، اونا رو نشون بدیم و خودمون باشیم.
کسانی که در باره کار شما نقد نوشتن یا نظر دادن شاید معتقد بودن که فضای در واقع پیچیده است که یه مقداری شاید مخاطب خاص رو به خودش جلب میکنه، اما جمله ای از میشل برت گفته میشه که یک اثر هنری تنها برای کسی جالب و دارای معناست که توان این را داشته باشد که به رمزگذاری های آن اشراف یابد، و او اضافه میکنه که بنابراین مواجهه با اثر هنری به مثابه عشق در نگاه اول نیست، یعنی اینکه مخاطب بایستی ذره ذره اثر رو جلب کنه و بعد شیفته او بشه. آیا شما با توجه به این شیوه نگاه اخیر معتقدید که مخاطب شما فکر میکنید که باید به تدریج خو بکنه به دنیایی که شما میآفرینید در اثرتون؟
منم مثل هر نویسنده دوست دارم نوشتم خونده بشه، ولی اون چیزی که مخاطب میخواد تو جامعه ما بیشتر نگاهش به طرف حادثه است. من نگاه هم به طرف حادثه نیست. من فکر میکنم که به اندازه کافی ما در داستان حادثه محور نمیشتیم. من فکر میکنم که ما باید رمان اندیشه محور بنویسیم. اندیشه محور نیاز به فلسفه داره. نیاز به اون چیزی داره که آدمو به تفکر وادار میکنه. نیاز به همزدن درون داره. برای رشد فرهنگ، برای رشد فردی، برای رشد ادبیاتمون نیاز به همزدن خودمون داره. این همزدن به صورت درونی اتفاق میفته. این اتفاق نیفته ما رشد نمیکنیم.
و شما فکر میکنید داستان و رمان نویسی ایران در حال حاضر از این وضعیت به دوره؟
تا وقتی که به حادثه اهمیت میده، تا وقتی که به ادبیات عامه پسندی که منظور خاصی توش هست اهمیت میده، تا وقتی که از ادبیات عامه پسند حمایت میشه، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. من فکر میکنم چند نویسنده رمان‌های عامه پسند هم باید بنویسه و در کنارش ادبیات جدی هم باید نفس بکشه. اگه به عنوان ابزار از ادبیات عامه پسند علیه ادبیات جدی استفاده بشه، این چیز مشکوکیه، باید داشت مبارزه بشه.
اون چه که شنیدید گفتگوی من بود با علیرضا سیف‌الدینی، رمان نویس و نویسنده رمان خروج. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.